همه شما در تنها نامی که در زیر آسمان به ما داده شده، یعنی نام مقدس عیسی مسیح، سلام میکنم و از خداوند میخوام که امشب به طور ویژه تکاتک ما رو برکت بده. دعا میکنیم هر جایی که هستیم سرهای خودمون رو خم میکنیم و دعا میکنیم. پدر عزیز آسمانی، تو رو شکر میکنیم برای حضور مقدس تو در زندگی ما. پدر، به نام عیسی مسیح به تو نزدیک میشیم. خداوند ما رو بپذیر و ما رو ای پدر عزیز از روح القدس و قوت خودت پر بساز. پدر عزیز، در این روزی که روز پنتیکاست خداوند، یک ملاقات ویژه با ما داشته باش خداوند، و خداوند به طور خاص با ما صحبت کن. بگذار یک ایای جدید، یک قوت جدید در ما ایجاد بشه خداوند، برای خدمت به تو. تو رو شکر میکنیم برای همه کارهای بی نظیرت. به نام عیسی مسیح خودمون رو به دستای تو میسپاریم. نیاز داریم که تو با ما صحبت کنیم کنی و روح تو در بین ما حاکم باشه. به نام مسیح طلبیدیم، آمین. خدا شکر برای امشب، برای روز پنتیکاست، روزی که یک روز بسیار مهمه و میتونیم بگیم که روز تولد کلیساست. ما در مورد روز پنتیکاست در باب دوی اعمال رسولان میخونیم. این روز اینقدر مهم بوده که خیلی وقتا وقتی در مورد روز پنتیکاست میخونیم، خیلی از مسائل از چشمان ما پنهانه، ولی برای خود پولس رسول هم این روز یک روز عادی نبود، یک روز مهم بوده. به عنوان مثال ما اعمال رسول باب 20 آیه 16 رو میخونیم، میگه زیرا که پولس عزیمت داشت که از ماضی افسوس بگذرد، مبادا او را در آسیا درنگی پیدا شد، چون که تعجیل میکرد که اگه ممکن شود تا روز پنتیکاس به اورشلیم برسد. یعنی اینکه پولس تمام سعیش رو میکرد که روز پنتیکاس بتونه در واقع در اورشلیم باشه. بعد در اول قرنتیان باب 16 آیه 8 میگه لیکن من تا پنتیکاس در افسوس خواهم ماند. یعنی اینکه شما خیلی از عیدها و مراسمها شاید در عهد جدید اونقدر در مورد صحبت نمیشه. درسته این سایه ها در عهد عتیق وجود داره، ما دنبالش میکنیم، برای ما مهمه، ولی به طور خاص روز پنتیکاس روزیه که پولس رسول براش مهم بود، چون میدونست که اتفاق بزرگی رخ داده. برای همینه که لوقا هم زمانی که اعمال رسولان رو مینویسه در مورد روز پنتیکاس، وعده پدر و تمام آنچه باید در مورد روز پنتیکاس بدانیم با ما صحبت میکنه، ما نشون میده که چطور در واقع بعد از روز پنتیکاس شاگردان قوت یافتن. ما اگر بخوایم به پنتیکاس در عهد عتیق نگاهی بندازیم، روز پنتیکاس در واقع در عهد عتیق، میتونم آیاتش رو بهتون بدم، رفرنساش رو بهتون بدم و شما یک نگاهی بهش بندازید. ببینید به عید هفته معروفه که در واقع 7 هفته بعد از عید پسح یا عید فصح در واقع سپری میشد، ما به روز پنتیکاس میرسیم و به روز پنتیکاس میرسیم و عید محصول ها هم به قول عهد عتیق نامیده میشه. عیدیه که یک عید کشاورزی هم به یک شکلی بوده که در واقع قوم اسرائیل برای تشکر از خدا، برای برکات خدا، نوبر محصولات خودشونو در این روز به خدا تقدیم میگه. یه نکته جالبی که در مورد روز پنتیکاست داریم در عهد عتیق، من میخوام آیاتو بخونم، در تثنیه باب 16 است. ما اگه تثنیه باب 16 رو شما بخونید، تثنیه باب 16 رو میخوام باز کنم، البته آیات زیادتری رو میتونیم بخونیم. در تثنیه باب 16 آیه 16 میتونیم از آیه 15 رو بخونیم. از آیه 15 تثنیه 16 و 16 میگه 7 روز در مکانی که خداوند برگزیند برای یهوه خدایت عید نگاه دار، زیرا که یهوه خدای تو را در همه محصولات و در تمامی اعمال دستت برکت خواهد داد و بسیار شادمان خواهی بود. 3 مرتبه در سال جمعی زکورات به حضور یهوه خدای در مکانی که او برگزیند حاضر شوند. یعنی در عید فطیر و عید هفته ها و عید خیمه ها و به حضور خداوند تویدست حاضر نشوند. و بعد من بازم میخوام آیات دیگری رو با هم که بررسی کنیم در مورد این ای، چون بد نیست که خیلی وقتا در مورد عید پنتیکاست صحبت میشه، در مورد اینکه چه اتفاقاتی افتاده و این مسائل صحبت میشه، ولی در مورد ریشه عهد عتیقی عید پنتیکاست صحبتی نمیشه. ما میگیم خروج 23 آیه 16 رو یه نگاهی بکنیم، چون اعتقاد بر اینه که شریعت موسی هم در این روز به قوم اسرائیل عطا شده. تثنیه ببخشید پس ببخش خروج باب 23 آیه 16، خروج 23 آیه 16 اینطور میخونیم: و عید ایصال نوبر غلات خود را که در مزرعه کاشتی و عید جمع را در آخر سال وقتی که حاصل خود را از صحرا جمع کرده ای، در هر سال سه مرتبه همه ذکورات به حضور خدا و یهوه حاضر شوند. خون قربانی مرا با نان خمیر مایه دار مگذار. اینجا در مورد چیزهای دیگه بعد آیه میگه نوبر نخستین زمین خود را به خانه خدا، به خانه یهوه خدای خود بیاور. بعد دوباره فقط آیات رو میخونم بعدش عبور میکنیم تا در مورد این آیات توضیح بدم. میتونیم اعداد 28 26 هم یک نگاهی بکنیم. اعداد 28 آیه 26 ببخشید بودم چرا باز نشد.
در روز نوبرها یعنی عید هفته های خود که هدیه
بله.
گندم تازه به خداوند تقدیم می کنید، محفل مقدس داشته باشید، در آن هیچ کار مکنید.
آمین. خب عید هفته ها یا عید محصول، در واقع عید محصول میشه روز پنتیکاست. و بعد همینطور که ما جلو میریم میدونیم که در این روز روز به یک نوعی رهایی هم هست. خب وقتی شما به این و حالا بازهایات دیگه هست که نشون میده که در چطور در واقع بر طبق حالا سنت های یهودی شریعت هم یا مثلا آتش شریعت یا اون نوشته های شریعت در این روز عطا شده، حالا من یک کم میخوام به سمت عهد جدید بریم. در سمت عهد جدید وقتی ما میریم در مورد روز پنتیکاست، نکته مهمی که وجود داره، نکته خیلی مهمی که وجود داره که همه ما باید درک کنیم. ببینید یکی از کارهای شیطان توی در واقع این 2000 سال اخیر، یعنی این 2000 سالی که سپری شده، اینه که در بدن عیسی مسیح تفرقه ایجاد کرده. و اگر شما میبینید که ما این همه فرقه مسیحی داریم، قطعا هیچ کس نمیتونه به ما بگه که این کار روح القدس، این کار خداست. و افرادی که به هر حال یک دغدغه‌ای دارن، بار دارن و میدونن که این روند یک روند شیطانیه و از یک طرف این روند اینقدر روند مخرب و بدی بوده و که وقتی ما نگاه خیلی از مسیحیان نگاه میکنن به این نتیجه میرسن که خب برای نمیتونیم به وحدت فکر برسیم یا به یگانگی ایمان برسیم، یعنی کسانی که در واقع توی فرقه‌های مختلف مسیح هستن و میتونیم بگیم یک دغدغه و باری دارن، به این نتیجه رسیدن که نمیتونن به این وحدت مورد نظر برسن. از طرفی خیلی ها معتقدن که به صلیب عیسی مسیح اعتقاد دارن، از طرفی خیلی ها معتقدن که به خون عیسی مسیح اعتقاد دارن، از طرفی خیلی ها خودشون رو مسیحی میدونن، ولی از طرفی اینقدر جدایی، بدعت و مشکلات زیادی در دنیای مسیح وجود داره که اینطور به نظر میرسه که غیر ممکنه افراد با هم دیگه جمع بشن. خب اینا آمدن در واقع چی کار کردن؟ گفتن خب پس نتیجه گیری کردن که ما باید در عین حال که اختلافاتی داریم، به قول معروف مدام به خدا کمک بکنن، میتونیم با همدیگه متحد بشیم و یک چیزهایی مثل شورای جهانی کلیساها به وجود اومد. یک چیز جالب بهتون بگم، حتی وقتی صحبت از وحدت میشه، یه چیز جالب بهتون بگه، حتی در بین کلیسای کاتولیک که به نظر یک کلیسای واحد به نظر میرسه، این ظاهر کاره، شما میبینید که فرقه های مختلفی وجود داره که در این حال که ممکنه خودشون رو برادر و خواهر بدونن، ولی همدیگر رو قبول ندارن و خودشون رو در واقع در ایمان کاتولیکی بهتر از دیگری از یک جهاتی میبینن. حالا شما در کلیسای ارتودکس هم همین وضعیت وجود داره، در این حال که میگم ما کلیسای ارتودکس هستیم، ولی در داخل کلیسای ارتودکس باز فرقای زیادی هست، فقط ظاهر کار هست. پس خیلی وقتا کاتولیکا نمیدونم کاتولیکا یا ارتدوکس ها نمیتونن به پروتستان ها حمله کنن بگن که نه شما دنیای مسیح رو داغون کردید و فرقای زیادی در بین شما هست. بله ممکنه ارتدوکس ها نهایتا یک مرجعی رو قبول داشته باشن و بگن خب ما این پاپ رو قبول داریم، مثلا کاتولیکای رو بگن، ولی واقعیت اینه که در بین خودشون فرقای زیادی وجود داره. حالا من نمیخوام به اینجا بپردازم، ولی میخوام بهتون بگم که به نظر غیر ممکن میاد از نظر این افرادی که گفتن و اینا دست به این زدن که پس ما باید علارغم تفاوت‌های خودمون، علارغم دیدگاه‌های متفاوتی که داریم، علارغم علیم های متفاوتی که داریم، ولی بتونیم یک جا باشیم و با همگه دعا کنیم، با همگه گفتگو کنیم و این برای پروتستان ها شده شورای جهانی کلیسا. برای من جالب بود که در بین پیغامی ها هم همین صدا به یک شکلی بلند شد، یک کشش اومد از جاهای مختلف دنیا، سعی کرد به قول معروف افراد مختلفی رو جمع کنه از گرایش های مختلف پیغامی و یک سمینار مانندی رو تشکیل داد. و توی این سمینار مانند برگشت گفت که ما باید قبول کنیم که رسیدن به یک زبان مشترک به این معنی نیست که ما یک تعلیم مشترک داشته باشیم، بلکه به این معنیه که ما همدیگه رو دوست داشته باشیم. همین که ما نبی خدا رو قبول داریم و ادبدارام رو قبول داریم، پیغام رو قبول داریم، باید بتونیم قبول کنیم که تفاوت‌هایی داریم و این تفاوت‌ها باعث میشه که ما در واقع از هم دور باشیم، بهتر از هم دور نباشیم، گفتگو رو باز کنیم. و داشتن یک زبان به معنی داشتن یک تعلیم نیست. خب شما میبینید که این تفکر حالا توی وقتی وارد پیغام میشه، یعنی که شما تو فرقه ما در واقع یک مسئله عمیق‌تر داریم، یک مسئله در واقع وحشتناک‌تر داریم. خب زمانی که من اینو شنیدم یه دی به من برگشتن گفتم که برادر بهروز نظر شما چیه؟ من گفتم من 100% با این تفکر مخالفم. این تفکر همون تفکر شورای جهانی کلیسا هاست و در نهایت اگر ما بخوایم این تفکر رو بپذیریم، نمیتونیم با افسوسیان هماهنگ بشیم که میگه به یگانگی ایمان یا یک خداوند، یک ایمان، یک تعمید. میگه همه شما یک رأی و یک فکر داشته باشید. این خواسته کلام خداست. و در روز پنتیکاست اتفاقی که افتاد این بود که من برام این نکته جالبه. شما زمانی که روز به یک روز پنتیکاست میرسید، من اعمال باب 2 رو باز میکنم، اعمال باب 2 میگه و چون روز پنتیکاست رسید به یک دل در یک جا بودند که ناگاه آوازی چون صدای وزیدن باد شدید از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودند پر ساخت و زبانهای منقسم شده مثل زبانهای آتش به ایشان ظاهر گشته و هر یک از ایشان قرار گرفت. خب در روز پنتیکاست که ما میتونیم بگیم که تبدیل به معبد خدا شدیم، یا در روز پنتیکاست که میتونیم بگیم که ما تبدیل به سنگهای زنده شدیم. خب هر کدوم از این واژه ها، سنگهای زنده یا معبد خدا، باید در جای خودش خوب نگاه کرده بشه. روز پنتیکاست اتفاقی که افتاد این بود که وقتی این وعده مسیح که گفت من کلیسای خودم رو بنا میکنم، ببینید ما یک کلیسا داریم که توسط عیسی مسیح و تفکرات عیسی مسیح و تعالیم عیسی مسیح و روح عیسی مسیح بنا میشه، یعنی ستون و بنیاد راستی. به قول پولس کلیسا ستون و بنیاد راستیه. ببینید کلیسا ستون و بنیادی نیست که بر روی ناراستی ها یا تفکرات انسانی بنا شده باشه، بلکه کلیسا ستون و بنیاد راستیه. این نکته‌ایه که من میخوام همه شما امشب درک کنید. و کلیسا در واقع جایی نیست که با ناراستی ها سازش بشه، کلیسا جایی نیست که با تعالیم غلط در واقع سازش بکنه، کلیسا جایی نیست که بتونه در واقع بگه که خب ما همین که همدیگه رو فقط دوست داشته باشیم ولی داکترینای ما، اعتقادات ما، تفکرات ما یکی نباشه، ما میتونیم با همدیگه متحد باشیم. ببینید بله ممکن یک ایده باشن که خواهان این باشن که با حقیقت هماهنگ بشن، باشون آدم مشارکت داره، ولی به معنی نیست که یک مشارکت کامل زمانی برقرار میشه که ما بتونیم در همه امور، ببینید ما اموری که در صحبت میگه امور در واقع داکترینی و پایه‌ای کتاب مقدسه، در مورد شناخت پولس رسول میگه که علم ما جزئی است. ممکنه یه چیزهایی رو مثلا در واقع من یه چیزهایی رو بگم، یک چیزهایی رو مثلا در واقع یک برادر دیگه نظر متفاوتی داشته باشه، ولی این به معنی این نیست که تعمید ما متفاوت خواهد بود، نگاه ما به اولویت متفاوت خواهد بود، نگاه ما به اچه ناپذیر بودن کتاب مقدس متفاوت خواهد بود، نگاه ما به بازگشت مسیح متفاوت خواهد بود، نگاه ما به تعمید روح القدس متفاوت خواهد بود، نگاه ما در مورد روبوده شدن متفاوت خواهد بود، نگاه ما در مورد خدمت بعد ابرانا متفاوت خواهد بود. اینا نیست. ببینید چیزی که در واقع میتونه مثلا بله من ممکنه الان در مورد ستاره های نظری داشته باشن، یه بعدن دیگه در مورد ستاره های نظری دیگه داشته باشه، یا در مورد سیارات یه نظری داشته باشن، یکی دیگه ممکنه یه در مورد سیارات، ولی اینا داکترین کلیسا نیست، اینا مسائل شناخته. پولس رسول میگه علم ما جزئی است، چون کاملایت ما کامل میبینیم، ولی در مورد داکترین هیچ وقت پولس نمیگه که داکترین میتونه، میگه شما بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شدید که عیسی مسیح سره، که عیسی مسیح سره. خب اینا مسائل مهمیه که ما باید در نظر بگیریم. حالا چرا اینو گفتم؟ چرا اینو دارم میگم؟ به این دلیل من دارم اینو به شما میگم که در پنتیکاست یه اتفاق خیلی بزرگ افتاد. اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که ما ستون و آتش رو میبینیم که در بین شاگردان تقسیم میشه و بر هر یک از اونها قرار میگیره، و زمانی که بر هر یک از اونها قرار میگیره، نتیجه اولیش اینه که حتی اختلافی وجود نداره بر سر اینکه کی قرار موعظه بکنه. میگه پتروس وقتی بلند شد 11 تا شاگرد دیگر باش بلند شدن. اختلافاتی که گاهی اوقات ما الان میبینیم که یک نفر میخواد موعظه کنه، یک نفر نمیدونه کی باید موعظه بکنه، و گاهی اوقات مثلا افراد فقط میخوان موعظه کنند و از همدیگه سبقت بگیرن و سخنگو باشن بدون اینکه حتی دعوتی برای این کار داشته باشن. مگه اون 11 تا دیگه نمیتونستن بگن ما هم توسط عیسی مسیح انتخاب شدیم؟ مگه نمیتونستن بگن ما هم شاهدان هستیم، ما هم بخشی، ما هم جزو 12 شاگرد هستیم، ما هم راه رفتیم؟ پس پتروس تو بشی، تو ما باید صحبت کنی، یا فیلیپ باید صحبت کنه، یا متا باید صحبت کنه، یا یوحنا بگه نه، من شاگردی هستم که بعد سینه عیسی در واقع تکه میزدم، پس من باید صحبت کنم. شما ببینید اتفاقی بعدها میبینید که در تاریخ کلیسا، اصلا بین کلیسای ارتودکس و کلیسای کاتولیک بحث برانگیز شد که کلیسای کاتولیک به کلیسای و به کلیسای دیگه نامه داد، برگشت گفت که شما باید در واقع اقتدار اسقف روم رو به رسمیت بشناسید، اقتدار پاپ رو به رسمیت بشناسید، و کلیسای ارتودکس یا کلیسای شرق این اقتدار رو به رسمیت نشناخت و به یک شکل دیگه پیشروی کردن. ولی در زمان رسولان این نبود، همه اونها میان و قبول میکنن در هماهنگی کامل که پتروس میتونه و باید بر طبق هدایت روح القدس اون سخنگوی جمع بود. یعنی نتیجه این که یک بدن تشکیل شد. پتروس، پولس رسول به کلیسای قرنتیان میگه شما جسمانی هستید. چرا میگه شما جسمانی هستید؟ میگه چون در واقع شما اون نظم کتاب مقدسی رو نمیتونید رعایت کنید. بعد میاد در مورد این نظم کتاب مقدسی تو رساله قرنتیان توضیح میده، میگه آیا چش میتونه به پا بگی من به تو نیاز ندارم؟ آیا دست میتونه به گوش بگی من به تو نیاز ندارم؟ در پنتیکاس اتفاقی که افتاد، یک کلیسا بنا شد. این چیزیه که میخوام همه درک کنن. در پنتیکاس وقتی میگیم تولد کلیساست، یک کلیسا بنا شد، یعنی یک بدن تشکیل شد. میگه بر هر یک از اونها قرار گرفت. ولی روح القدس به چه کسانی عطا شد؟ به افرادی که مطیع بودند، یعنی افرادی که در واقع اقتدار الهی رو بر زندگی خودشون پذیرفته بودن. یعنی چی؟ یعنی این که قبول کرده بودن که من وجود نداشته، منیت‌های خودشون رو کنار گذاشته بودن، خواسته‌های خودشون رو کنار گذاشته بودن تا خواست و اراده خدا در واقع اجرا بشه. و این یکی از مشکلات بزرگ کلیساست. مشکلات بزرگ کلیسای امروز اینه که ما افراد مطیع نداریم. ظاهر مطیع بودن، ظاهر فروتنانه دارن. پولس هم میگه که خیلی از این معلمان کذبه یک ظاهر فروتنانه دارن، ولی این ظاهر فروتنانه تسلیم حقیقت کلام خدا نمیشه یا نمیتونه هماهنگ با کلام خدا بشه یا نمیتونه همراه با کلام خدا پیشروی بکنه. تا یه جایی حرکت میکنه، ولی جایی که خدا به منیتشون دست میزنه، به منیتشون دست میزنه، اینا حرکت نمیکنه. چرا؟ یه عده از کشیشا اصلا حاضر نیستن به نام عیسی مسیح تعمید بگیرن. ببینید سالها پیش ممکنه این حرف رو امروز اینا انکار بکنن. زمانی که ما با یه سری از این بچه‌هایی که امروز خیلی شناخته شده هستن توی دنیای مسیح، اون موقع خیلی شناخته شده نبودن، شاید مثلا یکی مثل هانیبال شناخته شده تر بود، ولی یه مثل کسی مثل دکتر کیوان معروف شناخته شده نبود. سالا پیش توی ستارخان خونه مادرم وقتی ما جمع می‌شدیم با اینا صحبت می‌کردیم، یادمه که یک روزی اینا برگشت، کیوان به من برگشت جلوی هانیبال و گفت، حالا در واقع تو اون جلسه بعد فیروز بود، بعد بهنام بود و اونا نشسته بودیم در صحبت، گفت که ببین رهبران جماعت روانی میدونن که تعمید به نام عیسی مسیح بوده. در مورد این شکی وجود نداره. الان بحث ما بحث تثلیثه یا بحث ما بحث اولویته، ولی میدونم که در قرن اول میلادی تعمید به نام عیسی مسیح بوده. میگم اینا افراد یعنی که در جلوی خدا مثلا در واقع پاسخگو خواهند بود. ممکن امروز بگن نه اصلا بعد به روز داره مثلا دروغ میگه، ولی من در حضور خدا اینو میگم. گفت در دقیقا اینو گفت، ولی چرا مثلا این افراد نمیپذیرن؟ علت این که این افراد نمیپذیرن اینه که طرف میگه من 40 سال شبان بودم، 30 سال شبان بودم، 20 سال شبان بودم، و این از نظر اینها تعمید یک مسئله است مال نویمانا. و این 20 سالی که اینها مدعی هستند که هر روز صدای خدا رو شنیدن، هر روز خدا با آنها صحبت کرده، هر روز به قول معروف خصوصا پنتیکاستی ها هر روز خدا در واقع رویا و خواب ها به اینها نشون داده، چرا خدا به اینها در مورد تعمید نشون نداده و اینا 20 سال 25 سال 30 سال میان جلو اومدن؟ و توی این 30 سالی که جلو اومدن میبینند که به قول معروف تعمیدشون اشتباست. بعد در نهایت میگم خب تعمید اصلا مسئله مهمی نیست، چرا من باید تعمید خودمو عوض کنم؟ تعمید اصلا مسئله مهم نیست، مسئله سمبولیکه. در حالی که زمانی که خودشون به نوعی مانا تعلیم میدن و خودشون میخوان که نوعی مانا رو تعمید بدن، دیگه یه مسئله پیش پا افتاده نیست، میشه یک مسئله این که هر مسیحی باید تعمید بگیره. ولی هر مسیحی بله باید تعمید بگیره، ولی هر مسیحی قرار نیست که تعمید غلطی بگیره. ولی چون یک غرور انسانی وجود داره، میگن نه تنها ما از نظر اینا، مثلا خب اون موقع مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش که ما در مورد مسائل صحبت میکردیم، خب مثلا شما فکر کنید بعد بهروز نوعی جوان چی میگم 17-18 ساله بوده و چی میگم، و زمانی که ما میرفتم با ادوارد اوسپیامه صحبت میکردم، خب ادوارد اوسپیامه همون موقع شاید مثلا 50 سالش بود، 45 سالش بود، 48 سالش بود، براش خیلی سنگین تمام میشد که بله یک مثلا از خودش یک بچه بیاد حقیقت رو براش بازگو بکنه. و من به جرأت به شما میگم توی تمام جاهای دنیا که سفر کردم تا این لحظه با کشیشای مختلف تو کشورهای مختلف صحبت کردم، در مورد تعمید آب هیچ کشیشی نبوده و نیست که تونسته باشه به یک شما به این دروغ میگید و حقیقت رو نمیگید و تعلیم شما وقتی خصوصی هستیم بکته. حتی من یادمه که توی مناظرهایی که سالهای پیش داشتیم، یکی از افرادی که مثلا با ما مناظره میکرد صحبت میکرد، بعد برگشت گفت که بله در این که کلیساهای پولسی به نام عیسی مسیح تعمید دادن اینطور سعی کرد در بره، کلیساهای پولسی به نام عیسی مسیح تعمید میدادن هیچ شکی، شاید کلیساهایی که با متا بودن به نام پدر پسر و روح القدس تعمید اینطوری سعی کرد از بحث در بره. یعنی مسئله که اثبات شده است در تاریخ کلیسا، در حتی رفرنس ها، در دایت و معارف های معروف مسیحی این وجود داره. اما چرا من دارم این مسئله رو عنوان میکنم؟ ولی چرا نمیپذیرن؟ علت این که نمیپذیرن فقط یک دلیله، یک غرور انسانی، یک غرور فرقی وجود داره که احساس میکنن که کلام خدا انگار کلام بهروزه، انگار کلام فلان کشیشه، انگار کلام فلان کسکه، میدونید؟ و خیلی براشون گرون تموم میشه که بعد از 30 سال، 40 سال، 50 سال خدمت الان انگار باید برگردن و تعمید بگیرن. و اینجاست که مثلا گاهی اوقات خدا دست میگذاره روی غرور پنهانی که در خیلیا وجود داره، و این خیلیا میان در واقع چیکار میکنن؟ نمیتونن این غرور رو در خودشون پیدا نمیکنن، خودشون رو شاید خیلی فروتن و خیلی خوب میدونن. بعد خدا یه روی یک نقطه انگشت میذاره و اون روی اون نقطه ای که انگشت میذاره افراد در واقع کم میارن، نمیتونن هماهنگ بشن با این که میتونن حس کنن، میتونن با آیات ببینن که در سرتاسر کتاب مقدس حتی یک آیه وجود نداره که اثبات کنه که کلیسای رومیان به نام پدر پسر و روح القدس تعمید گرفته، کلیسای افسوسیان به نام پدر پسر و روح القدس تعمید گرفته، کلیسای نمیدونم اورشلیم به نام پدر پسر و روح القدس تعمید گرفته، یا کلیسای نمیدونم سامره، یا هر کلیسایی که در عهد جدید نام برده بشه. ولی آیاتی وجود داره که تک تک این کلیساها به نام عیسی مسیح تعمید میدادن. بحث من امشب تعمید نیست، رویه که ما میگیم افراد مطیع، ولی روح القدس بر افراد مطیع میاد، یعنی افرادی که وقتی توبه میکنن با تمام صداقت و با تمام قلبشون به خدا میگن خداوندا من میخوام اراده تو در من کرده بشه، من تنها چیزی که لازم دارم این نیست که انسان چی میگه، چی کار میکنه و منافع من چیه در فرقه ها، در گروه های مسیح، در گروه کور، در گروه پرستش، در گروه جوانان منافعی به من داده شده که اگر من اراده تو رو انجام بدم این منافع از من گرفته بشه. شما ببینید زمانی که کلیسا به جایی میرسه، کلیساها به جایی میرسن که این در مقابل اراده خدا قرار میگیرن، در مقابل کلام خدا قرار میگیرن. آیا ما میتونیم به این کلیسا بگیم کلیسا اصلا؟ آیا اصلا ما میتونیم به این کلیسا با اونها اصلا گفتگو بکنیم؟ یعنی در واقع شما زمانی که میبینی یک کلیسایی، یک جمعی مدعی ایمان میشه ولی همون جمع در مقابل کلام ایستاده، یه جواب خیلی ساده میتونم بهتون بگم. نمیتونیم بگیم که خدا در مقابل خودش، در مقابل کلام خودش نیسته، بلکه باید بگیم که اینجا شیطانی که نفوذ کرده، شیطانی که داره کار میکنه، شیطانی که مقابل خدا ایستاده، مقابل کلام خدا ایستاده تا اراده کامل و پسندیده خدا به انجام نرسد. پس اینا مسائل مهمیه، مسائل مهمیه که ما این مسائل رو به درستی درک کنیم. پس در پنتیکاست یک بدن تشکیل شد. ببینید برخلاف جزمایه رو نمیدونم تمام این خانمایی که تعلیم میدن، ما خیلی خوب میدونیم، خیلی خوب اطلاع داریم که مریم بلد بود صحبت کنه. باور کنید مریم میتونست واعظ قابلی باشه. شما شعری که مریم مادر مسیح، مادر خداوند ما میسراید و یک کم گوش کنید، یه شاهکار ادبی محسوب میشه، هم یک شاهکار ادبیه، هم نشوندنده مسیحیه که بر این زن قرار گرفته. خب ولی مادر خداوند ما عیسی مسیح در روز پنتیکاست در واقع تسلیم میشه. من به عنوان کسی که در مورد روح پسر نوشتم، در مورد تفاوت روح القدس در عهد عتیق و عهد جدید نوشتم، من تنها کسی رو که میشناسم که از دو پوری پر شد، نه پتروسه، نه میتونیم بگیم هیچ کدوم از شاگردان، یعنی اون چیزی که واضح است، چون یوحنا میگه بر هیچ کس روح القدس هنوز نازل نشد چون عیسی هنوز جلال نیافته بود. ولی در مورد مریم، در مورد شمعون پیر، در مورد الیزابات ما میدونیم که اینا زنانی بودن، مردانی بودن که اینها از روح پر شده بودن. من تنها کسی رو که میشناسم، من به عنوان یک واعظ، به عنوان کسی که مطالعه میکنه کتاب مقدس، و نمونه دیگه تو ذهنم فعلا نیست، من تنها نمونه ای که دارم از کسی که در واقع دو پوری رو تجربه کرد، پوری عهد عتیق و پوری عهد جدید، کی بوده؟ مریم مادر خداوند ما بوده. خب مریم با تمام این ابهت، با تمام این تجربه، یعنی ببینید مریم کم کسی نبود، کسی بود که خداوند ما رو به دنیا آورده بود، با فرشته خداوند ملاقات کرده بود. اینا رو دقت کنید، در واقع ملاقات مستقیم داشت، در واقع روح خدا بر او قرار گرفت، در واقع قوت حضرت اعلی بر او اومد و پسر خدا متولد شد. یعنی کسی بود که در واقع از طریق او بزرگترین وعده کل تاریخ کتاب مقدس تا به امروز تحقق پیدا کرد. یعنی زنی بود که از طریق این زن مسیح خداوند به دنیا آمد. یعنی چه در گذشته چه در آینده، یعنی ما چنین زنی رو نداریم و نخواهیم داشت. ولی این زن موعظه نکرد، این زن تسلیم پتروس میشه در روز پنتیکاست و اجازه میده شخصی رو که خدا در نظر گرفته تا موعظه بکنه در اون روز موعظه کنه. میتونست بیاد و بگه پتروس تو اصلا حق صحبت نداری، من به عنوان مادر خداوند من باید امروز صحبت کنم، من باید این افتخار رو داشته باشم صحبت کنم. ببینید پس تمام این چیزایی که امروز گفته میشه، جوز مایر رو داریم، یه عده حتی از بچه های ما گاهی اوقات مخفیانه دنبالش میکنن بدون اینکه بدونن که وقتی دنبال میکنن دارن برخلاف اراده خدا حرکت میکنن. خب شما ببینید چنین زنی نمیاد موعظه بکنه، نمیاد موعظه بکنه و به قول معروف پترو پولس در دو رساله خودش هم به تیموتائوس هم در قرنتیان در مورد مسئله صحبت میکنه. ولی وقتی مطیع نباشیم، مشکل اینه، وقتی مطیع نباشیم روح فرقه‌ای در ما باشه، این روح فرقه‌ای اجازه نمیده که ما بتونیم با کلام خدا با اراده کامل خدا هماهنگ بشیم. چرا؟ مسیح یک عده‌ای رو که صاحب عطایا بودن و جلسات بشارتی بزرگی رو تشکیل داده بودن، چون خود عیسی مسیح میگه که این مشودگان زمانهای آخر عده بسیاری رو فریب میدن چون معجزات عظیمی خواهد کرد، ولی مسیح به اینا میگه از من دور شید ای بدکاران. یعنی نتونستن با اراده کامل خدا هماهنگ بشن. شما فکر میکنید که ما زمانی که در مورد مکاشفه 14 صحبت میکنیم، بدونید شما فکر میکنید که برادران ما که به ظاهر در سکوت تماشاگر هستند، به ظاهر با ما کاری ندارند، شما فکر میکنید که این برادران، اصطلاح خوبی رو نمیخوام به کار ببرم، اینقدر احمقن، اینقدر عقب افتادن که این مسئله براشون باز نشده؟ من در مورد خیلی از کلیسای دنیا میتونم اینو باور کنم و در مورد کلیسای ایران اینو باور نمی کنم. خیلی سخت بتونم اینو باور کنم که خیلی از برادران و خواهران ما که با کلام خدا آشنایی دارند نتونن مسئله به این سادگی رو درک کنند. ولی چرا نمیتونن هماهنگ بشن و چرا نمیپذیرن؟ یه دلیل ساده داره و دلیل سادهش اینه که غرور وجود داره و زمانی که غرور وجود داشته باشه، ببینید یه جایی افراد قفل میشن و زمانی که افراد قفل میشن، من این پدیده رو خیلی جا دارم، ما اینجا مثلا توی کشورهای مختلف که میرم بعضی از واعظه هستن که خودشونو متخصص پیغام میدونن، متخصص نوارها و جزوهای بعد ابرانام میدونن. وقتی شما در مورد حقایق کتاب مقدسی با اینا صحبت میکنید، اینا اصلا ببینید چون یک تفکرات انسانی در اینا رخنه کرده، وارد وجودشون شده، یک تعالیمی رو خودشون ابداع کردن و اون تعالیمی که ابداع کردن اسمشو گذاشتن مکاشفه الهی. اینا هرگز وقتی شما صحبت میکنید نمیخوان و نمیتونند متوجه بشن. بخاطر همینه که ما یه بستگی وجود داره و یه جایی روح القدس نمیتونه حرکت نهایی خودش رو تمام بکنه. چرا نمیتونه حرکت نهایی خودش رو تمام بکنه؟ چون یه غرور هست، یک ادعا هست، یک در ببین این ادعا فقط در مورد مسئله تعلیمی نیست، حتی در مورد زندگی شخصی ما هست، در مورد چی میگم خدمت ما میتونه باشه. یک نفر میتونه در حقیقت باشه بگه نه من با همه مسائل کتاب مقدسی در هماهنگی ام، ولی یه غروری داره، یه غرور پنهانی داره، و اینجاست که باید در واقع یه چیزایی در ما ببینید، برای اینکه خدا در ما کار کنه یه چیزهایی باید آماده بشه. مثل پتروس، پتروس شخص منفی نبوده، ولی خود چی میگم، خود یه حالت خود بزرگبینی داشت، میگفت اگه همه تو رو انکار کنن، همه فرار کنن، ولی من تو رو انکار نمیکنم. ولی کسی بود که بدترین شکست خود. به خاطر همینه که پولس میگه که کسی که گمان میکند قایم است مواظب باشه که نیفته. چرا؟ چون خیلی هستن که احساس میکنه خیلی قدرتمندن، دیگه توی مرحله لغزش نیست. ببینید مرحله لغزش، شما فکر نکنید که لغزش به معنی اینه که یک نفر حتما در واقع زنا بکنه، یک نفر حتما در واقع چی میگم بیاد مثلا دزدی بکنه، یا یک نفر قتل بکنه. اینا جای خودش گناهان بزرگیه، ولی مشکلی که مثلا وجود داره در لغزش، خدا ببینید ما هر چقدر که جلو میریم در معرض لغزش هستیم. یعنی چی؟ یعنی من ممکنه مثلا در واقع اینقدر به خودم مطمئن باشم که دیگه گوش شنوایی نداشته باشم. وقتی گوش شنوایی نداشته باشم، دقت کنید، وقتی گوش شنوایی نداشته باشم، میام در واقع زمانی که یک نفر در مورد حقیقت الهی با من صحبت میکنه، اصلا تو دلم قبولش ندارم، میگم این کی بیاد با من صحبت بکنه. ببینید همونطور که این باعث لغزش شد دیگه، ببین چی باعث لغزش شد، ببین چیز، یه چیزهایی باعث لغزش شد. پس پسر نجار بودن باعث لغزش شد. ببینید پسر نجار بودن باعث لغزش شد. بعد شما ببینید محل تولد عیسی مسیح که در آغور متولد شد باعث لغزش شد، و پدر مادری از نظر اجتماع و شکستی که از تاج و تخت افتادند باعث لغزش بود. خیلی از چیزها باعث لغزش بوده، و این چیزهایی که باعث لغزش بوده، این که مسیح در واقع در زیر نظر استادی مثل غمالائیل تعلیم ندیده بود، و اینجاست که حتی با چه اقتداری تعلیم میده، کی به تو این اجازه رو تعلیم رو داده. یحیی تعمیددنده هم همینطور بود، شخصی بود که از بیابان اومد، خیلی ها معتقد بودن که نبیه، ولی چی باعث لغزش شد؟ لباس پوشیدنش، نوع غذا خوردنش، اینا باعث لغزش شد. و خدا در پس این چیزهایی که باعث لغزش پنهان شده، و طوری پنهان شده که هم کلامش داره اعلام میشه، همین که افراد میگن که نه ما نمیتونیم، این کیه؟ میدونید چی میگم؟ مثلا استاد ما توی نمیدونم مثلا فلان دانشگاه بزرگ الهیات درس خونده، استاد ما نمیدونه، بعد ما اینا رو بپذیریم. و شما میبینید که خیلی وقتا من افسوس میخوام، چون بعضی ها رو میبینم که به قول معروف به نظر خیلی هم صادق میان، ولی صادق بودن کافی نیست، ولی در لغزش قرار میگیرن، لغزش میخورن. یعنی در واقع از کنار اون سنگ اصلی ساختمان عبور میکنن، از کنار کلام خدا به راحتی عبور میکنند. پس ببینید روز پنتیکاست روزیه که روح القدس بر افراد مطیع قرار گرفت، افرادی که ببینید علی‌رغم تمام شرایط، علی‌رغم تمام خطرات، علی‌رغم تمام مشکلات، علی‌رغم تمام مخالفت‌های شدید به قول کتاب عبرانیان، اینا واقعا تسلیم بودند، واقعا تسلیم بودند، و چون تسلیم بودند، چون توبه درستی داشتند، روح القدس تونست اونها رو هدایت کنه. ببینید تا زمانی که منیت‌های ما زنده است، وجود داره، خدا نمیتونه از ما استفاده کنه. خیلی سخت خدا بتونه از من، از ما، از تو استفاده بکنه، نمیکنه. و ببینید اگرم استفاده‌ای بکنه، میدونید شما، به شما بگم استفاده‌ای که خواهد کرد استفاده عالی نیست، چون در کلام میگه در خانه یک ثروتمند ما ظروف گلی رو داریم، ظروف طلا رو داریم. میگه تو ظروف طلا باش، ولی ما ظروف گلی هم داریم. بله، شما الان میبینید که خیلی وقتا خدا داره از ظروف گلی استفاده میکنه. ببینید خدا داره از ظروف گلی استفاده میکنه، و ولی در ظروف طلاست که جلال کامل خدا نمایان میشه. وقتی پولس این مثال رو میزنه و اینو میگه، بعد میگه تاج رو یا مدال رو به کسی میدن که به قانون پهلوانی کرده باشه. پس ببینید، من برمیگردم به یک کم ابتدای پیغام. در ابتدای پیغام به یک موضوع اشاره کردم. موضوعی که بهش اشاره کردم این بود، دقت کنید، موضوعی که بهش اشاره کردم این بود که ما کلیساهای مختلفی رو داریم که این کلیساها به جرأت میگم از اراده خدا خارج شدن. ولی آیا به این معنیه که خدا شکست خورده؟ نه، خدا شکست نخورده، چون مسیح گفت که من کلیسای خودم رو بنا میکنم و کلیسای مسیح بر تمام قدرت‌های جهنمی بر او کلیسا استیلا یا تسلط نخواهد یافت. پس من به این کلام با تمام قلبم آمین. و کلیسایی که عیسی مسیح بنا کرد ستون و بنیاد راستیه. دقت کنید، کلیسایی که عیسی مسیح بنا کرد ستون و بنیاد راستیه. در کلیسایی که ستون و بنیاد راستی باشه، نمیشه که فرمان اول که خدا یگانه است شکسته بشه، نمیشه که تعمیر غلط داده بشه، نمیشه و نمیشه و نمیشه و نمیشه. و پس کلیسا ستون و بنیاد راستیه. پس این کلیسا یک عیسی مسیح بنا کرد، ولی مسیح کلیسا یک بدن رو بنا کرده، نه یک شخص، بلکه یک کلیسا بنا شده و این کلیسا اعضای مختلفی داره. ببینید، اعضایی که مطیع هستن، مطیع کلام خود، اعضایی که نیاز دارن با همدیگه مشارکت داشته باشن، اعضایی که نیاز دارن از همدیگه حمایت کنن، اعضایی که نیاز دارن در واقع به فکر دیگه باشد. چون میگه در این کلیسا، فقط کلیسا این نیست که، دقت کنید، کلیسا فقط این نیست که بگیم تعمید درسته، اولویت درسته، این درسته، بلکه در واقع کلیسا جاییه که میگه به وسیله روح القدس محبت خدا در دلهای ما ساکن. میگه از این رو همه خواهند فهمید که شما شاگردان من هستید اگر چنان که من شما رو محبت کردم شما همدیگر رو محبت کنید. پس دقت کنید، من باز میخوام تکرار کنم، دقت کنید، پس اگه شما همدیگر رو محبت کنید، محبت کتاب مقدسی، این نشوندنده حضور روح القدس در زندگی من، در زندگی تو، در زندگی ما بود. نسبت به همدیگه، به نیازهای همدیگه، به خیلی از مسائل بی‌تفاوت نباشه. یکی از بی‌تفاوتی‌هایی که وجود داره اینه که من میگم برای همه چیز میشه بودجه داشت دیگه. بودجه رستوران رفتن‌هامون هست، بودجه تفریحات تابستونیمون هست، بودجه مسافرت‌هامون هست. من نمیگم که اینها باید پس بشه. به هر حال خانواده نهادیه که ما باید ازش مراقبت کنیم. این چیزی نیست که خود پولس میگه که اگه کسی به فکر عقل خانه خودش نیست از بیمان هم پستره. اما ما اینم باید در نظر بگیریم که کتاب مقدس میگه اگه یک نفر دو تا داره یکی رو ببخشه. بدونید چی خواهم به شما بگم؟ یعنی در کلیسا، در کلیسای عیسی مسیح، ما این محبت، این مسئولیت پذیری رو باید داشته باشیم. نمیشه که مثلا شما توی کلیسایی باشید و افرادی توان اینو داشته باشن که ببینید حتی هر کسی به اندازه خودش، یه زمانی هست که اندازه من اینه که به یک برادر یک نون بدم، میدونید اندازه من این نیست که مثلا بیام و به قول معروف بیام مثلا در واقع 50 میلیون تومن بهش کمک کنم، مثال میزنم حالا اگه مخاطبای من ایرانی هن. یا اندازه من شاید این نباشه که بتونم مثلا 10,000 دلار کمک کنم، ولی اندازه من این هست که میبینم که یک خانواده ممکنه 4 تا تخم مرغ نداشته باشن بخورن، یا اینکه مثلا نون نداشته باشن برای خوردن. اندازه من هست که بتونم این کمک رو انجام بدم، من نوعی منظورمه. حالا ببینید اندازه، ببینید به هر کس، ولی یه زمانی هست که ما میگیم نه، من الان مثلا اگه 30 تا تخم مرغ تو خونه دارم و میتونم 10 تاشو بدم، میگیم که پس من 5 روز بعد چی کار کنم، 10 روز بعد چی کار کنم، ببینید یعنی حتی یه جای ایمان ما خدشه‌دار شده، دیگه به این اعتماد نداریم که خدا روزی رسونه، خدا مددکاریه که در تنگی ها فورا یافت میشه. ما میگیم که نه، من بر اساس برنامه‌ای که دارم، در حالی که شما میبینید که یکی داره مثلا گرسنه میخوابه، شما چطور میتونید ببینید که یکی داره گرسنه میخوابه و به اندازه‌ای که میتونید در واقع بهش توجه بکنی توجه نمی کنی و یه جورایی میگی که مثلا حتی گاهی اوقات دنبال ضعف‌های این افراد هستیم، میگیم که و به قول معروف چی میگم، در دنبال ضعف هستیم، اگر این کار اینطوریه به خاطر اینکه اینطوریه، من چقدر باهاش صحبت کردم، اگر به صحبت‌های من گوش میداد این بلاها سرش نمی اومد، یا اینطوری نمیشد، یا این مثلا برادر یا این خواهر کل شمه. ولی واقعیت داستان اینا نیست. من به خاطر من نمیخوام فقط جنبه داکترینی داستان رو نگاه کنیم، ما باید تمام جنبه ها رو نگاه بکنیم، میدونید تمام جنبه ها رو نگاه کنیم. زن شوهر ها با هم دیگه قهر میکنن و زمانی که با هم دیگه قهر میکنن ممکن یک ماه با هم دیگه قهر باشه، در حالی که کتاب مقدس میگه که غروب بر خشم، در واقع خشم تا غروب نگه ندار. و بعد مثلا در واقع ما اینو میدونیم گاهی اوقات روح القدس میاد تو گوش ما، در واقع تو وجود ما این آیه رو تکرار میکنه، فلانی داره غروب میشه، این مشکل رو حل کن. ولی میایم چیکار میکنیم؟ میگیم که ولش کن، اگه من این کارو بکنم زنم یا شوهرم پررو میشه. و زمانی که ما میگیم زنم یا شوهرم یا بچه‌ام پررو میشه، اتفاقی که میفته اینه که روح القدس رو از خودمون محزون کردیم. چرا محزون کردیم؟ به قول معروف به خاطر این محزون کردیم که نتونستیم ارادی کامل خدا رو انجام بدیم، نتونستیم ارادی کامل خدا رو انجام بدیم. و همینطور ما چاله چوله زیاد داریم تو زندگی روحانیمون، تو زندگی روحانیمون چاله چوله زیاده. روح القدس ما رو تشویق به دعا میکنه، ولی ما در حال نگاه کردن به برنامه ماهواره‌ای هستیم. روح القدس ما رو تشویق به دعا میکنه، ولی ما الان باید فوتبال نگاه کنیم. فوتبال مهمیه، ببینید استقلال و پرسپولیس دارن بازی میکنن، ما نمیدونم مثلا بارسلون داره بازی میکنه، جام نمیدونم چیه، و نگاه باید بکنیم. اگر نگاه نکنیم نمیشه، میدونید، در حالی که گاهی اوقات ممکن تو دلمون همون لحظه روح القدس میگه پاشو و دعا کن، احساس میگه نه چرا الان روح القدس باید پیداش بشه به من بگه باید دعا بکنم. اینا مثالای مختلف ها. یا مثلا در واقع شما یک جایی میرید روح القدس میگه که الان کلام منو اعلام کن در وقت و بی وقت، و شما میگی وقتش نیست، در حالی که روح القدس تو قلبت میگه کلامو اعلام کن، ولی شما میگید وقتش نیست. ببینید ما از مسیح خجالت میکشیم و تمام این مسائل، میگم فقط مسئله داکترینی نیستا، ما مسئله داکترین نگاه کنیم، ولی تمام این مسائل روح خدا رو محزون میکنه. باید با کلاس جلوه کنم، باید قوی جلوه کنن، در حالی که شاید داریم از درون میپوسیم، ولی باید قوی جلوه بکنیم. همه این مسائل، ببین زمانی که ما به روز پنتیکاست نزدیک میشیم، به روز پنتیکاست نزدیک میشیم، یادمون باشه که در این روز یک بدن تشکیل شد، یک دل تونستن بشن، و چون یک دل شدن روح خدا ریخت و اونها رو پر کرد. یک دلی این بود که همدیگه رو پذیرفتن. مریم نگفت من مادر خداوند هستم، چون غروری نداشت، منیتی نداشت، بلکه تسلیم شد و میدونست که پتروس باید موعظه کنه. یوحنا نگفت که من بر سینه عیسی تکیه میزنم پس حق منه، بلکه در واقع تسلیم شد. حتی یوحنا جزو کساییه که زودتر بین مثلا شاگردان رفت و در واقع اشتیاق داشت مسیح قیام کرده رو ببینه، ولی با تمام این تفاصیل یعنی بر سر قبر منظور من رفت. ولی با تمام این تفاصیل من چیزی که میخوام به تک تک شما بگم اینه که هیچ کدومشون دیگه مدعی نبودن. مهم این بود که کار خدا پیش بره، ولی برای ما خیلی وقتا مهم نیست کار خدا پیش بره، مهم اینه که حرف من به کرسی نشسته بشه، به کرسی بشینه. مهم اینه که کاری که من فکر میکنم درسته انجام بشه. از خودمون کنار نمیریم، اجازه نمیدیم که نمیدیم کنار تا خدا عمل کنه، بلکه من باید اثبات بشم، باید جلو دیده بشم، باید در واقع اون تفکر من پیاده بشه و اون تفکر من اجرا بشه و اون تفکر من پیش بره. میدونید من میگم اینجاست که در واقع مشکلاتی به وجود میاد. ببینید یه مثال میخوام بهتون بدم. من همیشه گفتم که شما چطور میشه بفهمید که غرور وجود داره؟ دو نفر که خودشون رو همسط میدونند معمولا نمیتونن با هم خیلی کنار بیان، ولی میشه با بزرگتر و کوچکتر راه اومد. با بزرگتر میشه راه اومد، با کوچکتر هم میشه راه اومد، میدونید؟ ولی ببینید به خاطر همینه که انبیایی که مردن و اسرائیلیا بعد از اینکه مردن پذیرفتنشون، گفته اه ما چه اشتباهی کردن، پدران ما در واقع اینا رو کشتن، بعد برای اینکه جبران بکنن به ظاهر رفتن قبر ساختن. ولی در زمان حالشون مثلا میگه شما در واقع انبیا رو میکشید و برای اونها قبرهای گرون قیمت یا قبرهای خوب میسازید. میدونید چرا این کار رو میکردن؟ چون میدونستن که اینا همون زمان هم میدونستن اینا نبیان، ولی زمانی که طرف دیگه نیست، احساس خطر نمی کنه، افراد رو به چالش نمی کشه، در واقع نمیدونم گناهان اونها رو به یادشون نمیاره، اون زمان راحت مثلا در واقع چیکار میکنن؟ پذیرفته میشن، در واقع نمیپذیرن. ولی زمانی که این شخص میمیره میگن واقعا یک نبی بودا، ارمیا واقعا یک نبی بودا، ازغیال واقعا یک نبی بودا، اشعیا واقعا یک نبی بودا، یک نبی بزرگ بود. و الان یهودیایی که مثلا در مورد اشعیا دارن صحبت میکنن، مگه اشعیا نمیدونم ارمیا تمام این افراد مورد جفا قرار نگرفتن؟ زکریا مورد جفای همین یهودیا مگه قرار نگرفت؟ مگه خداوند ما توسط همین یهودیایی که امروز مثلا در واقع خودشون رو دولا راست میکنن، کجا راست میکنن و میان مثلا در واقع مثلا به قول خودشون جلوی دیوار قرار میگیرن و مثلا عبادت میگن، مگه همینا نبودن که پدران همینا مگه نبودن که گفتن که مصلوبش کن و براباس خواستن آزاد بکنن؟ مگه اینا نبودن؟ همینا بودن. ولی شما میبینید که الان برای ارمیا، برای اشعیا اصلا جزء کتاب مقدس یهودیان محسوب میشه. الان در مورد بعد ابرانام هم همینطور، الان در مورد بعد ابرانام از رفتنش گذشته خیلی ها دیگه میتونن بپذیرن بعد ابرانام و میتونن بهش احترام بذارن، ولی شما میبینید که ما هر چقدر جلوتر رفتیم بعد افران چقدر مشکل داشت، بعد جوزف چقدر مثلا در واقع در یه جاهای دیگه مشکل داره، یا مثلا خادمان دیگه که خدا بلند میکنه اونها پذیرفته نمیشن چون زندن. شما مطمئن باشی زمانی که بعد افران خدای نکرده از این دنیا بره، یا این بگیم که در واقع خدمتش تمام بشه و ترک کنه این دنیا رو اگر تا بازگشت مسیح نباشه، شما مطمئن باشید که همه خیلی از افراد که امروز باش مخالفن میگن نه مرد خیلی بزرگی بود، کار خیلی بزرگی انجام داد این آقا، این برادر به 160 کشور رفت، ولی چون دیگه مثلا بعد از فرانکی وجود نداره و اینا نشون میده که ما افراد خیلی وقتها نمیتونن با حقیقت در زمان خودش کنار بیان، در زمان خودش کنار بیان. و ببینید توی زندگی مثلا دبا خیلی از این خوهرانمون بگه ما تعلیم عوض کردیم، نه تعلیم عوض نشده، گفتیم که زنا باید لباس زنانه بپوشن و مردها باید لباس مردانه بپوشن، ولی الان شما میبینید که یک نوع بیبنده باری هم حاکم شده. میدونید چه خواهم به شما بگم؟ یه نوع بیبنده باری حاکم شده که حتی کتاب مقدس، ببینید هر چقدر شما فرقی هم شده باشید، کتاب مقدس میگه زنان ما باوقار باشن. اگه میشه یک کسی که خودشو پر از روح القدس میدونه، در واقع از یک، در واقع مثل یک فاحشه، مثل مثلا نمیدونم خواننده‌های مثلا در واقع لس آنجلسی و خواننده‌های دیو زده آرایش بکنه، مگه میشه این؟ میدونی اینکه یک خواهر باید آراسته باشه، باید به خودش برسه، هیچکس مخالف این مسئله نیست. اینکه یک خواهر باید تمیز بپوشه، کی گفته مثلا در واقع مخالف باشه؟ اینکه مثلا چی میگم الان یه ایده ممکنه مثلا بگم، مثلا ما بعضی از این خواهرها رو میبینیم که اصلا ببخشید ریش در آوردن، چون یه ایده مثلا در واقع چی میگم پیغامی هستن که میگن نه نباید مثلا در واقع این آراستگیه. خود اون برادر میاد خودش رو جلوی آینه آراسته میکنه، در واقع میاد به قول معروف خودش رو تمیز میکنه، ولی حالا مثلا در واقع یه زنی که طبیعتش اینه که اصلا در واقع خیلی وقتا مشکلات هورمونیه و این دیگه چیزی نیست که ما مثلا بخوام بگیم که نه این نباید مثلا تمیز باشه، ولی این که یک خواهر به خودش برسه، گرفتی چخوام به تمیز باشه، با این که یک خواهر که مدعی خواهر بودنه مثل خواننده‌های دنیوی که اکثر این افراد در واقع چی میگن، یک بحثی بود چند وقت پیش، یک شخصی اومد به من برگشت گفت که نمیدونم فلانی نمیدونم مثلا در واقع چی میگن فاحشه است. بعد من گفتم خب تو الان مثلا فلانی رو فاحشه میدونی، فلان بازیگر نمیدونم لس آنجلسی یا فلان بازیگر هالیوود رو چی میدونیم؟ سکوت کرد. گفتم خب مسلما اینا فقط مبلغش ممکنه فرق کنه دیگه، ممکنه اون کسی که تو مثلا در واقع میگی بخواد مثلا 100 دلار 200 دلار مثلا در واقع پول دریافت کنه و خودشو تقدیم کنه، ولی مثلا یک مثلا خانم مثل جنیفر لوپز بیاد مثلا 20 میلیون دلار یا 50 میلیون دلار بگیره و هم آغوش بشه. و سوال من این خواهد بود، حالا مثلا این خانومی که مثلا 50 میلیون دلار گرفته و تن خودش رو فروخته از نظر خدا واقعا یک خانوم سالم محسوب میشه، یا از نظر خدا هر دوی اونها نیاز به توبه دارن و هر دوی اونها فاحشه محسوب میشن؟ این چیزاییه که ما باید مثلا به هر حال نگاه بکنیم. بعد ما میبینیم که الگوی فرزندان خدا، کسانی که باید نور و نمک این جهان باشه، مسیح میگه شما نور و نمک، میگه که اگر نمک فاسد بشه در واقع فقط باید دور انداخته بشه، هیچ امیدی برای نمکی که فاسد شده نیست، باید دور انداخته بشه. پس ایمانداران خاصیت نور و نمک بودن خودتون حفظ کنید. حالا یه ادهی هم میدینید، من میخوام یه چیزی که به شما بگم، وارد غرب شدن و زمانی که وارد غرب شدن تحت تأثیر، در واقع اینجاست که مثلا شما میبینید شدیدترین مجازاتی که توی کتاب مکاشفه دنیا به خودش خواهد دید چین، یا نمیدونم مثلا در درجه اول روسیه، یا در درجه اول نمیدونم مثلا کشور آفریقایی نخواهند بود، در درجه اول شدیدترین تنبیه که خدا در کتاب مکاشفه تنبیه خواهد کرد دنیای غربه، دنیایی که مسئولیت داشته الگو باشه. ولی الان خیلی ها مثلا میدم توی قد و اول اتفاقی که میفته میگه ای بابا ما چقدر بسته بودیم، اینجا چقدر آزادی هست، اینجا چقدر نمیدونم عالیه. بعد شما ببینید که همون ایماندارا که مثلا ایماندارایی بودن که به قول معروف در مورد ارزش های کتاب مقدس صحبت میکنه، زنگ میزنید بهشون میگی پسرت کجاست، میگی ای بابا با دوست دخترش رفته، دخترت کجاست با دوست پسرش رفته، گرفتی چه خواهم بهتون بگم؟ و به قول معروف هیچ کس در واقع ککش نمیگزه. ای تمام اون ارزش های اخلاقی، حتی تو ایران هم این اتفاق افتاده، الان پدر مادرای ما، نسل ما، الان ما به هر حال نسلی هستیم که همه ما میتونن بچه های 20، 22 ساله، 23 ساله، 20 ساله، 18 ساله، 17 ساله داشته باشن. نسل من، حالا من جوونا هم هستن که دارن به ما گوش میکنن، ولی واقعیت اینه که هیچ در واقع هیچ مثلا در واقع خیلی وقتا هم توجیهی که میارن اینه که باید جوونا با هم دیگه آشنا بشن. ما متاسفانه ببینید پایه های اخلاقی چیزی نیست که ما بتونیم بگیم که باید مثلا جوونا با همگی آشنا بشن. مگه جوونایی که 5 سال، 6 سال، 7 سال یا 10 سال با همدیگه بودن طلاق نگرفتن؟ شما به آمار طلاق، من با آمار صحبت میکنم، من در مورد من کسی هستم که معمولا سعی میکنم مطالعه بکنم، نمیام روی هوا حرف بزنم. شما توی غرب میبینید که خیلی ها هستن که ازدواج مثلا آشنا شدن با هم دیگه، نمونه کوچیکش که خیلی ها میشناسنش رئیس جمهور پیشین فرانسه است، فرانسوا هولاند کسیه که در واقع رئیس جمهور قبلی فرانسه بوده، ازدواج رسمی نکرد، با یه خانومی آشنا شد، به قول معروف وارد یک ازدواج سفید شد، بعد اینا از همدیگه چند تا بچه هم آوردن، ازدواج نکردن. بعد که اینا ازدواج نکردن چه اتفاقی افتاد؟ ازدواج نکردن ولی اینا از همگی جدا هم شدن، بعد از نمیدن 20 سال 30 سال اینا از همگی جدا شدن. پس دلیل این دلیل بر این نمیشه که چون دو تا جوون باید با همگی حتما بخوابند، باید با همگی رفت آمد بکنند، یعنی اینکه همه چیز مثلا در واقع لخت بشن پیش هم دیگه، بعد ما بیایم در مورد ارزش های اخلاقی ما بیایم صحبت بکنیم بگیم که دنیا عوض شده. نه، اینطور نیست. این کتاب مقدسی نیست، این ارادی خدا نیست، ولی متاسفانه تو خونه های ما، توی زندگی های ما، توی در واقع خانواده های ما، تو خانواده های ایماندار این وارد شده، میدونید؟ و اینو به عنوان یک ارزش غربی میدونن، میگه یک ارزش غربی میدونن، در حالی که اگه ما بخوایم نگاه کنیم ازدواج های سنتی خیلی وقتا از نظر آماری دوام خیلی بیشتری داشته تا ازدواج هایی که الان ما داریم، مثلا صحبت میگه طرف 5 سال، 6 سال، 8 سال، 10 سال در واقع توی یه رابطه بوده و شما میده خیلی راحتم این افراد از هم دیگه جدا میشن، خیلی راحت این اتفاق میفته. این آمار داره صحبت میکنه، این چیزی نیست که بعد بهروز فقط به عنوان یک ایماندار داره صحبت میکنه، آمار داره اینو میگه. ولی هیچ کاری نمیشه کرد چون پایه تربیتی، پایه خانواده دیگه یه چیزهایی رو ول کردن. خب حالا ما با تمام این فاجعه هایی که در بین خودمون حاکمه، میدونید که به قول معروف مسیح میگه که اگه دست تو رو به گناه میکشه قطعش کن، چشم تو رو به گناه میکشه درش بیار، اگه پا تو رو به گناه میکشه درش بیار، با تمام این فاجعه‌ای که بینمون هست، بعد میبینیم که داریم دعا میکنیم که روح القدس بیاد. من امروز داشتم یه سری از این سرودهایی که بچه های پنتیکاستی در مورد کریسمس در مورد پنتیکاست آماده میکردن و گوش میدونی نگاه میکردن، این که طرف مثلا یک لباس بسیار تنگ، حتی تنگ تا ببینید میخوام به تو بگه تنگ بدن نمای وحشتناک، و این که طرف شاید به خودش 3 ساعت 4 ساعت جلوی آینه خودش رو نگه داشته تا فقط آرایش بکنه، جوون پسرها یه جور دیگه، دخترها یه جور دیگه، بعد میان و در واقع دعا میکنم میگه روح القدس بیا، روح القدس بیا، روح القدس بیا ما رو پر کن، و یک جو احساسی. این اینه که پنتیکاست های ما پنتیکاست نیست، پنتیکاستی نیست که دنیا رو بلرزونه، پنتیکاستی نیست که مثل 2000 سال پیش اصالت داشته باشه، بعد میان شهادت میدن، بله من لمس شدم، من این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد، اون شد، این شد، ولی واقعیت اینه که شما میبینید که هیچ چیز خاصی تغییر نکرده. بس ما یک بدن هستیم، بدنی که از افراد موتی تشکیل شده. مسیح یک کلیسا داره و این کلیسا کلیساییه که بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شده، که مسیح سر زاویه است. این کلیسا سنگهای زنده تشکیل میشه، در این کلیسا مشارکت برادرانه هست، در این کلیسا در واقع بخشش هست، در این کلیسا گذشت هست، در این کلیسا دلسوزی و شفقت هست، در این کلیسا مسئولیت هست که نسبت به همدیگه مسئول باشیم و نسبت به برادران و خواهرانی که برادران و خواهران ایمانی ما هستن مسئول باشیم، و نه فقط در واقع نسبت به اونها مسئول باشیم، بلکه نسبت به بی ایمانا هم ما نباید بی تفاوت باشیم، چون ما نور و نمک جهانی. خدا به تک تک شما برکت بده. پدر عزیز آسمانی، روح تو بر مطیان بیاد و فرزندان خودت خداوند پر بساز، جلال خودتو به نام عیسی مسیح آشکار بساز. بگذار قوت روح القدس بر تک تک کسانی که خداوند حاضرند خداوند مطیع تو باشند و تنها و تنها خاص و اراده تو رو به جا بیارن، بیاد و اونها رو پر کنه. جلال خودتو آشکار کن و بگذار ما از قوت به قوت، از ایمان به ایمان منتقل بشیم و جلال تو ای پدر عزیز آشکار بشه. خداوندا متشکریم برای این مشارکتی که داشتیم. بگذار فرزندانت از روح و قوت پر بشن. تمام کسانی که این پیغام رو خواهند شنید برکت بده به نام عیسی مسیح. بیز خداوند ما عیسی مسیح با جمعی شما باد از حال تا ابد الاباد. آمین.